رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمنده، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی رادیوی آزادی از شهر پراگ شما را همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 10 سپتامبر سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 6 شام، در شهر دوشنبه 9 شب است. و در ابتدای برنامه همکارم میرزای سلیم پور با سمی ما و شما خبرهای تازه این ساعت را میرساند.
تشکر طاهر و سلام شنونده عزیز. رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاویز که با سفر در روسیه به سر میبرد، امروز اعلام کرد که کشورش استقلالیت هر دو ولایت جدای طلبی گرجستان، ابخازستان و اسیتای جنوبی را به رسمیت میشناسد.
ونزوئلا سئونه ا روسیه. ونزوئلا ان رکونسیمنتو
ونزوئلا در امر اعتراف استقلالیت اسیتای جنوبی و ابخازستان به روسیه می پیوندد. ما از امروز آن دو ولایت را به رسمیت می شناسیم.
رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف با چاویز اظهار سپاس کرده، همچنین گفت که روسیه ونزوئلا را با تسلیحاتی را که میخواهد از جمله با تانک‌های خوب تامین خواهد کرد. روسیه استقلالیت ابخازستان از اسیتای جنوبی را در پی جنگ کوتاه ماه آگوست سال گذشته با گرجستان اعتراف کرد، اما تاکنون به جز از مسکو تنها نیکاراگوا آن دو ولایت را به رسمیت شناخته بود. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان امروز گفت که دلایل روشن و قاطع تقلب را در شماری از حوزه ها در ولایت های پکتیکا و غزنی در جنوب و شرق افغانستان کشف و آرای این حوزه ها را لغو کرده است. این کمیسیون که تحت پشتیبانی سازمان ملل متحد فعالیت میکند، نتایج رای گیری را در 5 حوزه ولایت پکتیکا و 27 حوزه ولایت غزنی بیکار کرده است. بر اساس شمارش تا حال انجام شده آرا، رئیس جمهوری کنونی حامد کرزی در انتخابات روز 20 آگوست ریاست جمهوری افغانستان با کسب 54% آرا پیش صف است. ازبکستان گفت که برای اجرای کارهای اکتشافی در 7 کان اورانیومش در بیابان بزرگ قزلخوم آزمونی بین المللی اعلان میکند. نریمان اولونوف رهبری کمیته دولتی زمینشناسی و ذخیره های معادن ازبکستان گفت هر شرکت خارجی میتواند در این آزمون ها که ماه مارس سال آینده اعلان خواهند شد شرکت بورزد. ازبکستان که قرارداد صادرات اورانیومش با ژاپن و کره جنوبی را در سالهای اخیر به پایان رساند، در بین 10 تولیدکننده بزرگ اورانیوم جهان قرار دارد. شرکت دولتی ازبک نفت گاز میگوید در ماه روان با منظور تامین بهتری ولایت وادی فرغانه با گاز طبیعی، لوله گاز آهنگران پونگون را مورد استفاده قرار میدهد. هزینه احداث این لوله 165 کیلومتری گاز که توسط عقبه خمچیق و بدون عبور قلمرو تاجیکستان کشیده میشود نزدیک 1 میلیارد دلار و اقتدار سالانه نقلیاتیش 10 میلیارد متر مکعب گاز برآورد شده است. ازبکستان تا حال ترانزیت گازش با ولایت وادی فرغانه را توسط ولایت سغدی تاجیکستان انجام میداد و دوشنبه برای این قیمت مشخص نیز پرداخت میکرد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل امروز تصدیق کرد که شرکت آمریکایی جنرال موتورز شرکت ماشین سازی اوپل را با شرکت کانادایی و استرالیایی مگنا خواهد فروخت. خانم مرکل در این رابطه گفت:
GM beschlossen hat die
جنرال موتورز تصمیم گرفت اوپل را طبق شرایطی که قبلا رویش مذاکرات شده بود با مگنا بفروشد و دولت آلمان از این تصمیم استقبال میکند.
فهندلت هاتن و وی دی بوندسریگیرونگ داس بگروست.
مگنا همراه با سبربانک روسیه در مقابل یک صندوق سرمایه‌گذاری بلژیک برای خریداری اوپل وارد رقابت شده بود. نامزد به سروزیر لبنان سعد حریری امروز گفت که بعد از 10 هفته تلاش ها به خاطر تشکیل دولت ائتلافی با گروه های مخالف استعفا می دهد. حریری در پی ملاقاتش با رئیس جمهور لبنان میشل سلیمان در بیروت گفت امیدوار است که این تصمیم او به نفع لبنان و امکان دیگر جهت شروع دوباره گفتگوها شود. مخالفین تحت رهبری حزب الله در اوایل این هفته پیشنهاد سعد حریری را درباره هیئت کابینه رد کردند که اینک به استعفای او آورد. آبخیزی های شدید در شمال و غرب ترکیه 31 نفر را کشته و دست کم 8 نفر را بنام نشان باقی گذاشت. دست کم 24 نفر فقط در استانبول هلاک شدند. رسانه های ترکی میگویند عملیات پاکاری در منطقه های سلزده غرب استانبول و خدخد ساحل بحر مرمر شروع شده است. و وزارت معارف تاجیکستان میخواهد به زودی برای استادان مکاتب لباس یگانه جاری کند. بنا به خبرها مسئله لباس یگانه برای آموزگاران باید در جلسه نوبتی هیئت مشاوره وزارت معارف بررسی شود. نمونه های لباس یگانه قرار است در مطبوعات برای محاکمه نیز نشر شود. مقامات تاجیکستان قبلا دندان های طلایی، پوشیدن روسری و مینی یوبکا، استفاده تلفن های موبایل و ماشین های شخصی و جشن های به مثل زنگ اول و زنگ آخر و عید الفطر را در مکاتب منع کرده بود. مقامات میگویند هدف از این اقدامات تحکیم انتظام و بهبود سواد است، ولی منتقدان مؤثریت چنین اصلاح ظاهری را زیر شبهه می‌گذارند.
همکارم میرزای سلیم پور بود با اخباری تازه امروز. برای دریافت خبرهای بیشتر، گزارش‌های تحلیلی و نوار و ویدیو به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز و ارجمند، حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 25 دقیقه دیگر با هم خواهیم شنید. عملیات مشترک و ناگهانی چهار کشور آسیای مرکزی با روسیه برای مقابله با تهدیدهای امنیتی. ثبت نام مسجد ها در تاجیکستان، فهرست آنها خردتر می شود و یا بزرگ. خوشحالی اسیای جنوبی و افغانستان و خشم گرجستان از تصمیم هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا. شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه دایر به تحولات دیگر از تاجیکستان و جهان صحبت خواهیم کرد، اما حالا از تهدیدهای امنیتی در آسیای مرکزی میگوییم. نیروهای امنیتی و مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان، روسیه و قزاقستان و ازبکستان از همین روز عملیات مشترکی را در امتداد سرحدات خود آغاز کردند. به اطلاع اداره نیروهای مرزبانی تاجیکستان، این عملیات مشترک با مقصد جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات و مهاجرت غیر قانونی انجام می شود. آن کشورهای آسیای مرکزی که همسایه افغانستانند با قاچاق مواد مخدر، تهدید ورود گروه های تندگرا روبرواند و روسیه و قزاقستان را که دورتر از افغانستانند، بر اضافه این مشکلات همچنین افزایش مهاجران غیر قانونی به تشویش آورده است. مقامات رسمی منطقه امیدوارند با عملیات مشترک این خطرات امنیتی را تا حد کم می کنند. جزئیات دیگر در گزارش عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار رادیوی آزادی از دوشنبه.
عملیات مشترک سرحدچیان روسیه، تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان و قزاقستان در امتداد مرز و گذرگاه های سرحدی با هدف پیشگیری از ورود گروه های تندرو، مبارزه علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر و جلوگیری از مهاجرت مهنتی غیر مجاز صورت می گیرد. یک منبع در اداره نیروهای مرزبانی تاجیکستان تایید کرد که قبلا نیز چنین عملیات مشترک نهادهای امنیتی و مرزبانی این کشورها برگزار شده بود، ولی به دلیل از قبل اعلام کردن آن نتیجه مطلوب به بار نآورد، زیرا گروه های متشکل جنایت پیشه در مدت برگزاری عملیات توقف کردند. از این رو این منبع از شرح جزئیات بیشتری عملیات مذکور و مهلت انجام آن خودداری کرد. بخشی از مواد مخدر افغانستان توسط کشورهای آسیای مرکزی به روسیه و اروپا سرازیر می شود. از سوی دیگر ناامنی و ناآرامی های افغانستان و تحت نظارت کامل مقام مت رسمی قرار نداشتن مرزهای این کشور، دولت‌های هممرز افغانستان در آسیای مرکزی را وادار می‌کند که نیروهای امنیتی و مرزبانی خود را آماده به هر گونه پیش‌آمدهای غیرمنتظره سازند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، برگزاری عملیات مشترک میان نیروهای مرزبانی روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان اهمیت ویژه دارد، زیرا در جریان چنین عملیات هماهنگی میان این نیروها به هنگامی وقوع خطر واقعی تأمین کرده می شود و سربازان و افسران همچنین تبادل تجربه خواهند کرد. امرالله صابر، کارشناس مسائل امنیتی، می گوید آمادگی نظامی و هماهنگ کردن آن در شرایط فوق‌العاده و باز هم در مقیاس منطقه کار سهل و ساده نیست.
وقتی که مواد مخدر از افغانستان مثلا به سمت تاجیکستان یا قرقیزستان می گذرد، اگر در تاجیکستان به دست رسد، در قرقیزستان حتما به دست رسد. اگر در قرقیزستان به دست نرسد، در سرحد قزاقستان یا که روسیه این چیز به دست می افتد. برای همینم به خلاصه آمده است که چنین یک عملیات منفعت بیشتر می آورد.
کارشناس تاجیک عبور گروه های نافرمان و سرکش از مرز افغانستان به تاجیکستان در بهار سال جاری، راه اندازی عملیات کوگنار 2009 در شرق تاجیکستان با هدف بازداشت و خونسا کردن حلقه های شبکه های گروه های متشکل جنایی بین المللی و همین طور ترکش ها در شهر تاشکند و حمله بالای دیدبانگاه پلیس در اندیجان ازبکستان را اتفاقات خطرناک تلقی کرد که مقامات این کشورها را وادار کرده است جدا از پی مبارزه با گروه های مسلح و تندرو باشند. اما از سوی دیگر به اعتقاد برخی از کارشناسان چنین عملیات در حال موفق خواهد شد که مبارزه مشترک نه تنها با نتیجه بلکه با علل و سببهای بروز این مشکلات براه مانده شود. نورعلی دولت کارشناس تاجیک میگوید برای جلوگیری از مهاجرت مهنتی غیر قانونی باید جای کار و معاش مناسب تامین کرده شود.
باید دولت‌ها به نظر بگیرند که مبارزه اول باید در کشورهای برده شود که یا این مواد تولید می شود، یعنی که در افغانستان و بعدا در کشورهایی که آن انتقال می شود یا که پهن می شود، یعنی که جانب روسیه باید در این کار سهمگذار باشد. و از جانب دیگر اگر مسئله مهاجرت غیر قانونی باشد، باید حکومت‌های کشورها در این مورد بیشتر اندیشه کنند، زیرا که با کار تامین کردن یا که سطح بیکاری را از بین بردن وظیفه اصلی حکومت‌های هستند که از آن کشورها مردم به مهاجرت کاری می‌روند.
به این ترتیب انجام زمانی عملیات مشترک نیروهای مرزبانی کشورهای روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان در امتداد مرزها معلوم نیست، ولی گفته شد که در این عملیات از طرف روسیه واحدهای مرزبانی این کشور در تاجیکستان شرکت کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با وجود عملیات‌های مشترک، تمرین‌های ضد تروریستی و دیگر اقدامات امنیتی، کشورهای آسیای مرکزی در بعضی از مسائل طوری معلوم اختلافات عمیق نظر دارند و از جمله تا حال نتوانستند مرزهای خود را درست تقسیم و علامت‌گذاری کنند. گذشته از این بارها شاهد جنجال و تیراندازی مرزبانان ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان هم شده ایم. اما حالا مقامات قرغیزستان میگویند که برای رفع این نافهمی ها مرزبانان تاجیک و قرغیز همراه در امتداد مرز مشترکشان گشت زنی خواهند کرد که یک دستاورد مهم در راه همکاری های امنیتی خوانده می شود. میراسرار فرغانی خبرنگار رادیوی آزادی از شهر بیشکک گزارش می دهد.
مرزبانان تاجیک و قرغیز به توافق رسیدند که در مورد حفظ مرز میان دو کشور فعالیت های خود را هماهنگ می سازند و در این زمینه همکاری را توسعه می بخشند. پلکونیک خدمات مرزبانی قرغیز سعیدجان ایراتوف تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی این اطلاع را تایید کرد.
Руководством пограничной службы Кыргызской республики и Таджикистана принято решение о совместном патрулировании на государственной границе.
به گفته سعیدجان ایراتوف، مقامات رهبری خدمات مرزبانی قرغیزستان و تاجیکستان به موافقه رسیدند که سربازان هر دو کشور حفظ مرز را به طور مشترک انجام دهند. این افسر افسود که از 4 سپتامبر سال روان سربازان تاجیک و قرغیز به چنین طرز ادای وظیفه شروع کردند. با تاکید پلکونیک ایراتوف و چنین می شمارد که این اقدام از یک طرف حادثه های مرزشکنی را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر از سرزدن نزاهای باشندگان منطقه های مرزی جلوگیری خواهد نمود. سعیدجان ایراتوف میگوید قبلا بر اثر عدم حسن تفاهم میان سربازان تاجیک و قرغیز بعضی حادثه های با وقوع پیوست که در پی ناراحتی های زیادی را ایجاد کرده بود. با گفته پلکونیک ایراتوف قرار است مقامات مرزبانی قرغیز و ازبک نیز در مواد مشترکان انجام دادن حفظ مرزهایشان به توافق برسند. با اطلاع دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرغیز 9 سپتامبر در ساحل این کل مقامات مرزبانی قرغیزستان و ازبکستان پیرامون امنیت مرزها گفتوشنید آغاز کردند. گفته می شود که همچنین انجام کارهای تعیین و علامتگذاری مرز میان قرغیزستان و ازبکستان در محور این گفتگوزارها قرار گرفته است. چولپانبک تروسپیکوف معاون رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان بر رادیوی آزادی گفت که 25 سپتامبر در شهر اوش کشورش هیئت‌های مشترک خدمات مرزبانی قرغیزستان و ازبکستان در هیئت‌های گسترده وارد مذاکرات خواهند شد و مذاکرات در اشتراک چنین هیئت‌ها بار اول به وقوع خواهد پیوست.
تلاش جوهرلردن جزلیب با دلیمیتاسیون بولغانندن تلاش جوهرلر دلیمیتاسیون жасалбай турат.
بنا به سخنان چولپانبک تروسپیکوف در مرز میان قرغیزستان و ازبکستان هنوز منطقه های باقی مانده است که بحثناک شمرده می شود و مقامات این دو کشور هنوز در مورد این منطقه ها به خلاصه نهایی نرسیدند. با تاکید معاون رئیس خدمات مرزبانی قرغیز، نمایندگان هر دو جانب هم قرغیزستان و هم ازبکستان پافشاری میکنند که این منطقه ها مربوط کشوری آنها است.
алар бизге уступка кылгысы келип атат биз дагы бергибиз келип атат ошол маселелерди боюнча
вай гуфт ба ин далел таъини марзи миёни ду кишвари ҳамҷавор ки соли 2000-ум шуруъ шуда буд беш аз пеш тул кашидааст мирасоли фарғони радиои озодӣ бишкек
سعی مقامات کشورهای آسیای مرکزی برای پاسبانی مناسبی مرزهای مشترک و همچنین علامتگذاری قطعه‌های بحث برانگیزی مرزی که 18 سال باز سر آنها بحث و دعوا ادامه دارد. مجله شامگاهی را بعد از آگهی کوتاه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ ادامه می‌دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
هوگو چاویس رئیس جمهوری ونزوئلا که هر سفر خارجیش به هیاهو نمیگذرد این دفعه حکومت گرجستان را عصبانی کرد و در شهر مسکو گفت افغانستان آسیای جنوبی دو منطقه جدایخواه گرجستان را بر رسمیت میشناسد که این کار را تا حال به غیر از روسیه و نیکاراگوا دیگر هیچ کشوری نکرده است. حکومت گرجستان در کوشش برای بی اهمیت نشان دادن اعلامیه هوگو چاویس گفت این اعلامیه هیچ نتیجه سیاسی در پی نخواهد داشت. خبرگزاری فرانس پرس از قول تیموری یکوباشویلی معاون نخست وزیر گرجستان نوشته است وقتی که سیاستمداران به گفته یکوباشویلی منفور به مثل هوگو چاویس و دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوا چنین رفتار میکنند، این تنها یک رویداد غیر مقرری سیاسی است و پیامدهای جدی سیاسی هم نخواهد داشت. سلیم ایوبزاد با جزئیات بیشتر از رادیو آزادی گزارش میدهد.
رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاویز در دیدار با همتای روسش دیمیتری مدویدف در مسکو گفت کشورش سر از امروز استقلالیت ابخازستان و آسیای جنوبی را به رسمیت خواهد شناخت و یفشود ما به زودی برای راه اندازی مناسبت های دیپلماتی با این کشورها اقدام خواهیم کرد. پرزیدنت مدویدف از این اظهارات چاویز سپاسگزاری کرد و چنین گفت:
ما چنین می شماریم و می شماردیم که شناختن یا نشناختن سوبیکت های نوی حقوق بین الملل در اختیار هر یکی از کشورهاست. ما البته به سرنوشت این دو دولت بی تفاوت نیستیم و از چنین تصمیمی تو من سپاسگزاری می کنم.
اظهارات چاویز در حال صدا می دهد که تا حالا به اضافه خود روسیه تنها نیکاراگوا، ابخازیا و آسیای جنوبی را به رسمیت شناخته است. حتی کشورهای شوروی سابق که همراه روسیه در چندین سازمان و اتحاد کار شریکند از اعتراف دو منطقه جدایخواه خودداری کردند. ابخازستان و آسیای جنوبی در ابتدای سالهای 1990 از گرجستان جدا شده همیشه از پشتیبانی آشکارای مسکو برخوردار بودند، ولی تا ماه آگوست سال 2008 روسیه استقلالیت آنها را اعتراف نکرده بود. بعد از جنگ 5 روزه با گرجستان برای آسیای جنوبی مسکو اعلام داشت که هر دو منطقه را به حیث دولت‌های مستقل اعتراف می‌کند. مقامات عالی ابخازستان و آسیای جنوبی این را هم رد نکرده‌اند که می‌توانند روزی به بخش‌های روسیه تبدیل یابند. اما گرجستان که از طرف یک حکومت غربگرا اداره می‌شود و خواستار عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی است، ابخازیا و آسیای جنوبی را بخش‌های جدایی‌ناپذیر خود می‌داند که موقتاً در اشغال نیروهای روسیه قرار دارند. اظهارات چاویز همچنین در حال صدا می‌دهد که وی از یک سو خطابه‌های ضد آمریکایی خود را ادامه می‌دهد و از سوی دیگر خواستار تأسیس اتحاد کشورهای صادرکننده گاز یا اوپک گازی است که مشتریان گاز را در غرب به تشویش آورده است. به همین مقصد وی در دو هفته اخیر از لیبیا، الجزایر، سوریه، ایران و ترکمنستان دیدن کرد. تشبث او در این کشورها واکنش آمیخته‌ای به بار آورده است. روسیه که نیز این موضوع را با ترکمنستان و ازبکستان و برخی از کشورهای عربی خلیج فارس مطرح می‌کرد، هنوز به این پیشنهاد چاویز پاسخ نداده است، ولی نماینده وزارت امور خارجه روسیه گفته است با چاویز در مسکو یک سلسله سازشنامه‌های مهم به امضا خواهد رسید.
اعلام هوگو چاویز در مسکو در مورد به رسمیت شناختن ابخازستان و آسیای جنوبی تنها رویدادی غیر مقرری نبود. خود دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هم امروز با نشر مقاله بسیاری از هموطنانش را حیرت زده کرد و در این مقاله هموطنانش را به فاسدی و بی‌پروایی به امور سیاسی و دولت و شرابخوری متهم کرد و گفت روسیه با اقتصادی ساده پایبند گاز و نفتش پیشرفت نخواهد کرد. تفصیلات این گزارش و اندیشه‌ها در اطرافیان را از محمد رحیمی سیدر خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو می‌شنویم.
اقتصاد پس افتاده، فساد میراثی، وضع اجتماعی نیمخراب پسا شوروی، دموکرات نورسید، کاهش پرشدت اهالی، شرب مدام مرد و زن و بی‌ثباتی در منطقه قفقاز از مشکلات درجه اول در مقاله اخیر دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه در سامانه گازیتارو نامبر شده است. در مقاله گفته شده است اقتصاد کنونی ما که بازمانده آسیب‌پذیر زمان شوروی هنوز هم جوابگوی نیاز آدمی نیست. در واضح با گفته دیمیتری مدویدوف رئیس مرکز تحلیلی آمریکایی میراث در مسکو یوگینی وولت میگوید این اعلامیه را نخستین پیامی از هم ریختن پیمان مدویدوف با پوتین میتوان ارزیابی کرد.
Говорит Медведев, я думаю, это отражает позицию президента, который, ну, в общем, имеет основание быть недовольным деятельностью правительства.
По гуфтае раиси бунёди мирос бино ба назар санджиҳои ахир ҳанӯз ҳам Владимир Путин зимомдори аввали Русия ба ҳисоб меравад. Дмитрий Медведев дар зинаи дуввум қарор дорад ва ин ҳасад Медведевро ба ибрози чунин баёние ки ҳукумат масъулиятҳои худро анҷом карда наметавонад таҳрик кардааст. Дар мақолаи Дмитрий Медведев гуфта шудааст орзуи расидан ба пешрафт бо фурӯши нафту гози хом бебунёд аст. Ин нуктаи саҳбати Медведевро Евгений Волк майдон талабии ду мақомдори аввали Русия медонад. Ва аммо Артём Улунян, профессори таърих дар масоили сиёсии Кавказ ва Осиёи Марказӣ, баён аст ки мақолаи ахири Дмитрий Медведев бар хилофи ормонҳои Путин ва бар зидди кадом дидгоҳи сиёсии байналмилалӣ нест. Дар ҳақиқат бозгӯи воқеии Русия ва додугирифти он бо ҳамсояҳо ва саросари ҷаҳон аст. Дар идомаи мақола Дмитрий Медведев дар сомонаи газетаро аз мардуми Русия хоҳиш кардааст ниёзҳои худро аз тариқи пусти электронии Кремлин санҷоб ба гурӯҳ бифиристанд. Вай ба он пурсишҳо дар паёми худ дар охири моҳи октябр ба Шӯрои Олии Федератсиони Русия посух хоҳад дод. Таъкид шудааст то кунун ҳеҷ кадом давлатдори Русия бо чунин пешниҳод ба мардуми кишвари худ муроҷиат накардааст. Муҳаммад Раҳим Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Интиқоди Дмитрий Медведев аз ҳамватанонаш ва иқтисоди яқинмонда ва сиёсатҳои иҷтимоии Русия маҷалаи Шомгоҳиро баъд аз як огоҳи кӯтоҳ бо гузоришҳо аз душанбе идома медиҳем.
Э, ҳамин мултимедияро чӣ гӯем?
Мултимедия, мулти чанд зиёд ва медиарасона мешавад чанд расонаи.
Э, кӣ мефаҳмад ки ин чист? Беҳтар нест бигӯем садо, акс, видео, матн.
Ё ки радио, интернет, моҳвора хеле дароз мешавад аммо.
Беҳтараш чанд расонаи ахбору таҳлили Тоҷикистон ва ҷаҳон аз тариқи
чанд расона. Радиои Озодӣ, Сомонаи Озодӣ, Видеои Озодӣ ва Нигористони Озодӣ.
Бахши виҷаи чанд расонаиро ангуш занед дар озодии нуқта тиҷе ё озодии нуқта ОРГ.
مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان میگویند ثبت نام تکراری سازمانهای مذهبی در کشور با کندی پیش می‌رود. با گفته آنها در دو ماه بعد از شروع ثبت نام تکراری تنها 10 سازمان غیر اسلامی شهادت نامه فعالیت را به دست آوردند، در حالی که فعلا در کشور با گفته مقامات بیش از 80 سازمان غیر اسلامی و بیش از 2000 مسجد پنج وقته و جامع فعالیت می‌کند. ثبت نام تکراری مسجد در تاجیکستان که در دو ماه پیشتر شروع شد، بحث و غوغای زیادی در محافل دینی کشور برانگیخت. کیومرثی اتا خبرنگاری رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
سیدبگ محمدولایف، مسئول امور دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان، میگوید که نه همه سازمان‌های مذهبی توانستند برای دستیابی به ثبت نام تکراری سند درباره محل جایگیری‌شوی خود را پیشنهاد کنند. از این رو به گفته وی، پس از دو ماهی آغاز ثبت نام تکراری، آنها فقط برای 10 سازمان غیر اسلامی شهادت نامه فعالیت دادند و خلاص. آقای محمدولایف در صحبتش به آزادی گفت که مسجدهای پنج وقته و جامع در تاجیکستان نیز در مورد پیشنهاد سند درباره محل جایگیری‌شویشان که داشتن اجازه رسمی می کمیته زمین برای ساختمانی آنها ضرور بوده است رنج میبرند.
سراغه حقوقی برای مسجد های پنج وقته و مسجد های جامع، این همون سرتیفیکت حقوقی استفاده برای زمین شده میتواند که قرار رئیس شهر یا ناحیه در برای جدا کردن قطعه زمین برآمده است، تو برای گرفتن سرتیفیکت حقوقی استفاده برای زمین با کمیته زمین جمهوری روانه کرده شدند و حالا همون سرتیفیکت نگرفتند.
پیشنهاد سند رسمی از اداره زمینداری یکی از پنج طلبات برای ثبت نام تکراری سازمان های مذهبی به ویژه برای مسجدها در تاجیکستان بوده است. باید برای ثبت نام تکراری مسئولان سازمان‌های مذهبی پنج حجت از جمله عریضه برای ثبت، فهرست مؤسسان، نشانه محل عبادتگاه و شماره اهالی و نظامنامه فعالیتشان را به مقامات پیشنهاد کنند. سیدبگ محمدولایف میگوید حالا آنها از مقامات کمیته زمین کشور خواستند که برای سبکتر شدن جریان ثبت نام تکراری هر چیز زود سرتیفیکت زمین را به مسئولان مسجدها دهند.
ما خواهش کردیم که همین حجت تیستر همین کمیته زمین جمهوری با این متحده های دینی پیشنهاد میکردن تو اینکه تمام حجت های تحسیسیشون مکمل میشدن.
ملا عبدالرحیم امام خطیب مسجد محله قضاخانی شهر دوشنبه در صحبت با آزادی گفت مسجد آنها تاکنون برای ثبت نام تکراری به مشکل روبرو نشده است، ولی او میگوید اکثر نمایندگان مسجدها به هنگام تهیه اسناد ضروری که به گفته او سختگیرانه مقرر شده است برای ثبت نام تکراری به مشکل روبرو شدند.
مسجد ما پیش که به قید گرفته شده بود، حتی امروز هم به همچین دیدیم که مؤسسه های دینی غیر اسلامی که در جمهوری هستند علاقه 60% به قید گرفته شدند، اما از مساجد مسلمان همگی 1% به قید گرفته شده است. خلاص.
فریدون حادی‌زاده رهبر طرح دین و مکالمه در تاجیکستان در صحبت به آزادی گفت که با آنها نیز درباره ثبت نام تکراری بیشتر امام خطیبان مساجد از مناطق کشور مراجعت میکنند. وی میگوید اکثر مراجعت کنندگان نمیدانند که چگونه و با چه راه مسجد محل خود را دوباره ثبت نام و به قبل قانونی گردانند.
اینها میگن که اینها چطور کردن در کل، ما درست نمیدانیم اینها چطور کنیم و ما یاد دهیم.
این در حالی است که سید بگ محمد الله مسئول امور دینشناسی در وزارت فرهنگ میگوید پیش از شروع ثبت نام تکراری از حساب نمایندگان مقامات، متخصصین و حقوق شناسان در تمام نواحی کشور کمیسیون های ویژه تشکیل گردیده بود که طرز تهیه و آماده سازی درست اسناد را به مسئولین مساجد و معبدها یاد میداد. در همین حال ایگور سمیوف رئیس اتحادیه کلیساهای مسیحی تاجیکستان میگوید که فعلا کلیساهای مسیحی برای ثبت نام تکراری مشکل نداشتند، هرچند به گفته او طلبات ثبت نام تکراری از ثبت نام پیشینه تفاوت داشته است. ثبت نام مجدد یا ثبت نام تکراری سازمان های مذهبی در ماه ایول در پی به مرحله اجرا درآمدن قانون نوی آزادی وجدان و سازمان های دینی شروع شده است. جریان ثبت نام تکراری سازمان های مذهبی تا آخر ماه دکبر سال روان ادامه خواهد داشت و برای ثبت نام دیگر باره سازمان های مذهبی فعال در کشور هیچ گونه مبلغ ستانیدن نمی شود. اما مقامات میگن که از سال آینده روند به قیدگیری با پرداخت مبلغ معین امکان پذیر خواهد شد. کیوم مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکل ثبت نام تکراری سازمان های مذهبی در تاجیکستان. ضمناً کیومر سیاتو مؤلف برنامه آینی مدار است که این برنامه هر روز شنبه تقدیم می شود. برای برنامه آینده کیومر با محمد شریف مدزاده، وکیل سابقی مردمی و عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتگو داشت و نخست از او دایر به اعلام سال امامی اعظم و قانون بحث برانگیز تاجیکستان دایر به آزادی اعتقاد و اتحادیه های مذهبی پرسید.
طبیعی است که ما استقبال خوب کردیم از این اقدام، ولیکن ما از اینکه بعضی محدودیت هایی را که در نسبت اعتقاد و آزادی های دینی شهروندان در قانون قبول شده جاری کردن، این آیا مگر همینطور فهمیده نمی شود که به چشم مردم خاک پوشیدن و سال بزرگداشت امام اعظم اعلام کردن و از طرف دیگر همچنین قانونی قبول کردن که کاملا با اون مخالفت دارد. بنابراین از یک طرف ما این اقدام پرزیدنت را خوب قبول کردیم، از طرف دیگر فکر میکنم شاید کاری گروه هایی باشد که حالا هم در دایره همون تفکری ایدئولوژی سالهای 70 و 80 کرخت شده موندن، بودین یک خصومت و عداوتی دارن در باطنشون، شاید همون گروه هایی باشن که همچنین یک پیشنیادها، قانونها، لایحه‌ها تهیه میکنن.
شاید بسیاری از شنونده های ما، بسیاری از خواننده های ما سوال تن که استاد همزاده حالا بالای سر چی موضوع کار میکنن، شاید چی مینویسن.
حالا یک موضوعی را انتخاب کردم و بالاش کار برده ایستادم، موضوع حقوق میراث در فقه حنفی است. چند سال به این طرف میخواستم که فقه حنفی را نظر شد، دیدگاه شد در باره حقوق میراث و همچنین دیدگاه مقایسوی با مقایسه با قانونهای مدنی شهروندی که امروز در تاجیکستان فعالیت میکنه، عمل میکنه. همین موضوع مورد بحث و بررسی قرار دادم و بالاش هم کار کردم و انشالله امیدوار هستم که در وقتهای نزدیک همین کتاب نشر میشود.
گفتگوی پرره با محمد شریف مدزاده را روز شنبه ساعت 7:30 شام به وقت دوشنبه میشنویم. هم حالا ساعت در دوشنبه 9:29 شد و در شهر پراگ 6:29 شام. پیش از صحبت دویر به موضوع های دیگری برنامه همراه یک ترانه خوبه میشنویم.
باز آمدم باز آمدم دل تشنه آزار تو. باز آمدم باز آمدم
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر در خدمت شما هستم. امروز پنجشنبه 10 سپتامبر سال 2009 میلادی است و حالا نگاهی به عنوان گزارش‌های بعدی برنامه. تهدید تروریسم به تاجیکستان تا چه حد کم شده است؟ القاعده ضعیف در راه تغییر دادن شیوه‌های فعالیت. بحثی طولانی پوشیدن روسری در تاجیکستان و این دفعه در شهری خوجند و بحثی ذخیره های انرژی و حقوق انسان در آسیای مرکزی در همایش در لهستان. در طول 8 سالی که از حمله های خونین 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا می گذرد، شبکه تروریستی القاعده شیوه های عملش را همزمان با زمینه های عقیدتیش به تدریج تغییر می داد. به نظر کارشناسان، القاعده کنونی دیگر نان سازمان است که 8 سال قبل در سال 2001 بود. اما با وجود تحقیقات زیاد در مورد این سازمان، بسیاری از مسائل مربوط به شبکه القاعده همچنان ناروشن و یا در پس پرده اسرار و مایه حدس و گمان ها باقی میماند. از جمله این موضوع که آیا رهبر القاعده اسامه بن لادن زنده است یا خیر. تحلیلی را در این باره از میرزای سلیمپور همکارم در رادیوی آزادی میشنویم.
یک باور عمومی در باره القاعده این است که این شبکه بعد از سال 2001 چنان ضعیف شده است که دیگر منبع بزرگترین تهدید تروریستی برای جهان نیست. اما با وجود گذشت 8 سال از حمله های تروریستی 11 سپتامبر، سرنوشت رهبر القاعده اسامه بن لادن همچنان نامعلوم باقی مانده. تحلیلگران همان از شعبات و گروه های مستقل تروریستی هشدار میدهند که در زمینه عقیده های القاعده در باره جهادی سراسری به میدان آمده اند. ماها اعظم از برنامه خبری میانه جانب آفریقای شمالی در مرکز تحلیلی چاتهم هاوس در لندن میگوید
القاعده as we envision it in terms of the September 11th attack
القاعده ای که ما در حمله های 11 سپتامبر دیده بودیم القاعده امروز نیست فعلا شبه های هستند که میخواهند عمل های هر چی متیشتری تروریستی انجام دهند اما آنها نه حتما تحت عین فرماندهی و یا عین ساختار عمل میکنند ما هنوز با تهدید روبرو هستیم تهدید هنوز پابرجاست ولی اکنون از جانب بخش های خرد و یا تعداد افراد است که دست به عمل های وحشیانه تروریستی میزنند و این تهدید از هر گوشه جهان میتواند برخیزد.
سروزیر بریتانیا گوردون براون در پایان سال گذشته گفته بود از 4-3 حصه قصد حمله های جدی تروریستی که در بریتانیا تحت تحقیق قرار دارند با گونه با رهبران شبکه القاعده در پاکستان ربط میگیرند اما دیپلمات های پاکستانی این ادعا را رد کرده میگویند بریتانیا باید خود پیرامون مسائلی که مسلمانان جوان بریتانیایی را به آغوش افرادگرایی تله میدهد حسن بیشتری مسئولیت نشان دهد شواهد به دست آمده حاکی که شبکه القاعده تایید است کم 3 سال اخیر تلاش داشت حمله های تروریستی را در سراسر جهان از قلمرو پاکستان توسط میانجیهایی که به این کشور روا داشتند رهبری و راهنمایی کند یک نمونه این حکم در هفته روان صادر شده 3 عضو یک بخش بریتانیایی القاعده است که در قصد حمله به دست کم 7 هواپیمای مسافربر در سال 2006 مجرم شناخته شدند مقامات اکتشافی آمریکا و بریتانیا میگویند تفتیشات ارتباط مستقیم بین این جنگیان مسلمان بریتانیایی و رهبران ارشد القاعده در پاکستان را آشکار کرده است نایجل اینگستر مدیر بخش تهدیدهای فرامرزی و خطرهای سیاسی در پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات سیاسی بر این باور است که رهبران ارشد القاعده همچنان در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان و غالبا در سرزمین‌های قبیله‌نشین پاکستان پناه می‌برند اما او می‌افزاید خیلی فعال شدن نیروهای پاکستان در این مناطق همراه با حمله‌های اکتشافی و هوایی نیروهای آمریکا که توسط هواپیماهای بدون سرنشین انجام می‌شوند توان رهبری مستقیم عملیات‌ها در سراسر جهان از خاک پاکستان را برای شبکه القاعده روز تا روز مشکل تر می کند.
در حال حاضر القاعده از یک سازمان تروریستی دیده شاید بیشتر به یک جنبش بماند یعنی سازمانی که برای گروه های زیادی مختلف عملا پراکنده شده و به حال خود همچون چتر عقیدتی خدمت میکند.
تحلیلگر ماها اعظم در انزوای بیشتر قرار گرفتن و عملا پراکنده و ضعیف شدن القاعده را اعتراف میکند ولی نایجل اینگستر به سرنوشت شخص رهبر القاعده میپردازد و میگوید مطمئن هست که اسامه بن لادن هنوز زنده بوده و از پناهگاهش که احتمالا در سرزمین های قبیله نشینی با افغانستان هم مرز پاکستان است ایدئولوژی القاعده را همچنان توسط پیام های صدایی و تصویری به سراسر جهان پهن میکند
I think Osama bin Laden has been on video coverage.
به نظر من ظهور اسامه بن لادن در آخرین ویدیو بیشتر به احتمال زنده بودن او دلالت میکند. من گمان میبرم که او احتمالاً در سرزمین های قبیله نشینی مرزی پاکستان ولی در شرایطی به سر میبرد که به گمان من امکان مشاهده و نظارت هر روزش بر فعالیت های عملی القاعده خیلی کم است. به نظر من فعلا برای او زنده ماندن هدف اصلی است. من دلایلی در دست ندارم که به هلاکت بن لادن باور کنم. بلکه یک سلسله شواهدی هست که حاکی احتمالا زنده بودن اوست.
این در حالی است که راول بیدی خبرنگار جنس دیفنس ویکل در آسیای جنوبی میگوید کم چیزی در مورد سرنوشت بن لادن دسترس است. با باور راول بیدی فناوری های نوین امکان تقلب نوارهای ویدیویی رهبر القاعده را خیلی آسان کرده است و اگر اسامه بن لادن حتی کشته شده باشد هم به منفعت شبکه القاعده است که قرطه زنده بودن او را از بازی بیرون نکشد.
تغییر القاعده پس از حمله های خونینش در امریکا در 8 سال پیش اما بیشتری کارشناسان در تاجیکستان به این نظرند که با گذشت 8 سال از آغاز عملیات ضد تروریستی در افغانستان هنوز همین کشور در رو برای خطرات تروریسم به ویژه حمله سازمان ها و گروه های افرادگرا و تروریستی قرار دارد هرچند به گفته همین کارشناسان تاجیکستان در آغاز این عملیات توانست با استفاده از حضور نظامی کشورهای عضو ائتلاف بین المللی ضد تروریستی از تهدید گروه های تندرو رها یابد. خورشید همدم که با تازگی بر رادیو آزادی پیوست و بررسی این موضوع پرداخته است و گزارش دارد که با هم میشنویم.
8 سال پیش در 11 سپتامبر دهشت افکنان با 4 هواپیمای مسافربری ربوده شده بالای مرکز جهانی تجارت واقع در نیویورک و بنای وزارت دفاع آمریکا حمله کردند که در پی آن نظام جهانی و سیاست‌های بین‌المللی به کلی تغییر کرد. ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم با رهبری ایالات متحده آمریکا و متحدانش عملیاتی گسترده‌ای را به خاطر نابود کردن القاعده و گروه طالبان در افغانستان آغاز کرد. تاجیکستان که از همسایه نزدیک افغانستان است از این عملیات پشتیبانی نمود و تاکنون نیز با کشورهای غرب در این زمینه همکاری دارد. پرویز ملاجانوف کارشناس این مسائل سیاسی بر این نظر است که حادثه 11 سپتامبر و به خصوص آغاز عملیات ضد تروریسم پیش از همه به تاجیکستان تاثیر خویش رسانید، زیرا به اعتقاد آقای ملاجانوف استقرار صلح و ثبات در تاجیکستان به وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان وابسته است. آقای ملاجانوف میگوید روسیه و کشورهای آسیای میانه از احتمال حمله گروه طالبان در آخرهای دهه 1990 و اولهای سال 2000 به شدت نگران بودند. به این دلیل این کارشناس مسائل سیاسی تأثیر مثبت پیامد حملات 11 سپتامبر و آغاز فعالیت ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در تیرماه 2001 بر رهبری آمریکا به تاجیکستان را در آن می‌داند که این کشور از حمله گروه های تروریستی واقع در قلمرو افغانستان رها یافت. اسماعیل رحمتوف کارشناس دیگری تاجیک در این باره نظری دیگر دارد.
آغاز یا که شروع مبارزه با مقابل تروریستان در سیمای القاعده و طالبان نیروهای آمریکا در آسیای مرکزی نبودند. حالا در اینجا پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا وجود آمدند. در اینجا البته کشورهای غربی ها کوشش میکردند که نیروهای روسیه از تاجیکستان بیرون شوند و با اونها مؤثر شد که به همین مقصد خود هستند. لیکن شما ببینید نتیجه اش چی شد؟ نیروهای سرحدی تاجیکستان خیلی امکانیت و قدرت ندارند که تمام سرحدات تاجیکستان رو از وارد شوی مواد مخدر و دیگر چیزها محافظت کنند. همچنین نیروهای مخالف حکومت تاجیکستان، حکومت ازبکستان، حکومت قرقیزستان اینها به ممانعت از سرحد میگذرند و به ممانعت اینها در پایگاه های خود را به طور پنهانی نگاه میدارند.
با گفته آقای رحمتوف ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف در مدت چند سال اخیر کمک های را جهت تقویت مرز دولتی و مبارزه بر ضد تروریسم با ساختارهای قدرتی تاجیکستان ارائه کردند، اما به علت زیاد موفق نبودن فعالیت ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در افغانستان و مقاومت سرسختانه آشوبگران وضعیت در این کشور به شدت متشنج شده و همکنون گروه های تروریستی به تاجیکستان نیز تهدید میکنند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان نیز میگوید با گذشت 8 سال از آغاز مبارزه ضد تروریسم در افغانستان مشکلات امنیتی بخصوص احتمال خطرات گروه های تروریستی و افرادگرا برای تاجیکستان همچنان باقی مانده است.
آخرین واقعه که در ناحیه طویل‌دره بود در ناحیه که نزدیک پامیر نشان داد که حالا هم مسئله امنیتی استوار نیست و هر گروه های افرادگرا میتواند که یعنی امنیت ملی را خطرزا کند.
واحد خان قاصدین و معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واقعات طویل‌دره را بهانه برای مبارزه دولت علیه مخالفان سابقش میداند.
واقعه طویل‌دره همه را اثبات کرد که با بهانه این میتواند حکومت در مقابل همه گونه آن باقی مانده های دوره جنگ شهروندی که بودند گروه ها که الان آنها کل سلاح شدند قابل آنها مبارزه را گروه های قدرتی تاجیکستان شروع کرد.
آقای قاصدینوف میگوید درست است که فعالیت گروه های تروریستی نظیر طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان و غیره در قلمرو افغانستان تهدیدی برای وضع امنیتی تاجیکستان دارد، اما بهتر است تا دولت از سرکوبی سابق مخالفانش دست بردارد و در زمینه جلوگیری از ورود گروه های تروریست و افرادگرا توسط مرز اقدامات لازم را روی دست بگیرد. این در حال است که رحمان اولماس استاد دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه بر این نظر است که تاجیکستان در تنهایی امکان مقابله با تروریسم را نخواهد داشت.
مبارزه بر ضد تروریسم، مبارزه بر ضد نشه‌مندی تنها با یک جایگی با تمام دولت‌هایی که با همین کار سر و کار دارند یا که خواهش دارند میتوانیم مبارزه بریم. یگانه مبارزه بردن این غیر امکان است.
صاحب نظران میگویند که تاجیکستان در همکاری با کشورهای ابرقدرت برای مبارزه ضد تروریسم بین المللی برنامه مشخص را روی دست بگیرد که در نهایت هم لال به دست آید و هم یار نرنجد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان و سازمان و گروه های مسلح و غیر مسلح تروریستی و تندگرا بعد از 11 سپتامبر سال 2001 بعد از پخش یک آگهی کوتاه می رویم به لهستان که در آنجا مسئله انرژی و همچنین حقوق انسان در آسیای مرکزی را بررسی کردند.
شنیدن که بود مانند دیدن
یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در همایش سالانه اقتصادی کرونیتا در لهستان که دواسی شرق خوانده می‌شود، امروز بار اول مسئله آسیای مرکزی بررسی شد. اهمیت این منطقه سرشار از ذخیره‌های نفت و گاز برای اروپا سال تا سال بیشتر و بیشتر می شود. اما اتحادیه اروپا همزمان با معمای رعایت حقوق بشر در کشورهای منطقه رو براست که سابقه خوبی در این زمینه ندارند. خبرنگاری رادیو آزادی خالیده قادر در نشست امروز در کرونیتا حضور دارد و نیم ساعت پیش با او در برای نشست مذکور گفتگو کرده و نخست در برای محتوای صحبت‌های نشست آسیای مرکزی پرسیدم.
بله، تشکر طاهر. امروز در چهارچوبی فروم بین المللی اقتصادی جمع آمده در موضوعی اهمیت آسیای مرکزی به حیث منابع نفت و گاز به اروپا برپا شد. شرکت کنندگانی که از اروپا بودند گفتند که به سبب مناسبت نچندان گرم اروپا با روسیه به اتحادیه اروپا ضرور است که به منبعهای دیگر نفت و گاز رو آورد، یعنی به منبعهای آلترناتیوی، و یکی از چنین منابع البته به گفته آنها آسیای مرکزی می باشد. نمایندگان روسیه اصرار کردند که نفت و گاز آسیای مرکزی نباید سبب مسابقه بین روسیه و اتحادیه اروپا شود. مثلا کنستانتین سیمونوف، مدیر بنیاد امنیت انرژی روسیه، گفت که روسیه از چند لایحه نفت و گاز خود در ترکمنستان و ازبکستان دست کشیده است. البته سیمونوف شرح نداد که اینها کدام برنامه‌ها بودند، ولی وی تاکید کرد که اگر مثلا موقع روسیه در آسیای مرکزی تنگ شود، هم به جای روسیه اروپا به این منطقه نمی آید، بلکه دواگری کارشریک مهمی آینده در آسیای مرکزی و مسائل انرژی چین است، نه اتحادیه اروپا. نماینده قزاقستان هم تاکید کرد که چین تاکنون چندین برنامه انرژی را با قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکمنستان و ازبکستان امضا کرده است. طاهر،
و انتظار می‌رفت که در همین نشست محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سخنرانی کند. او سخنرانی کرد و محتوای اساسی سخنرانیش راجع به چی بود؟
بله طاهر، محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این نشست در واقع سخنرانی کرد و ضمناً این یکی از سخنرانی‌های جالب‌ترین جمع آمدی امروز بود. کبیری گفت که اتحادیه اروپا از خود چنین تاثیرات باقی می‌گذارد که گویا آسیای مرکزی برای وی تنها یک خزینه بنزین است. کبیری گفت اتحادیه اروپا نباید برای نفت و گاز ارزش‌های مهم‌ترین خود را، مثلا مسائل حقوق بشر، انتخابات‌های عادلانه و اصلاحات دموکراسی را فراموش کند، زیرا نفت و گاز به گفته کبیری یک روز تمام می‌شود ولی ارزش‌ها باقی می‌مانند. و یک نکته جالبه که کبیری تاکید کرد این بود که گفت اتحادیه اروپا نباید چنین ترس داشته باشد که اگر حکومت‌های امروزی آسیای مرکزی از بین روند، به جای آنها حتماً تندروان اسلامی سر کار می‌آیند. کبیری گفت که مثلا من خودم رئیس یک حزب اسلامی هستم، ولی هیچ عمومیت نه من نه حزب من با تندروی نداریم و طرفداری رشد همکاری‌ها هم با غرب و هم با شرق هستیم. طاهر،
و یک سوال دیگر این است که در رابطه با وضع حقوق بشر در آسیای مرکزی هم سخن گفتند یا که تنها صحبت اطراف انرژی بود؟
ببینید، در جمع‌آمدی امروز اساساً با استثناء سخنرانی کبیری همه چیز راجع به منابع انرژی آسیای مرکزی بود. اصلا در فروم 19 بین المللی در پولند یک سمینار دیگر باید برگزار می‌شد که و آن پوره باید به مسائل حقوق بشر و اهمیت آن در مناسبات اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی باید مطرح می‌گردید، ولی در لحظه‌های آخرین این سمینار را لغو کردند و یکی از تشکیل کنندگان فروم پولند نخواست نامش آشکار شود، گفت که این سمینار با دعوای، یعنی با اعتراض هیئت ازبکستان لغو کرده شد. طاهر،
بله خالد قادر خبرنگار رادیوی آزادی دایر به بحثی مسئله آسیای مرکزی در همایش سالانه اقتصادی کرینیتسا از لهستان صحبت میکرد. شنونده ارجمند عزیز، برنامه را پس از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه میدهیم. با رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
در یک میز گرد در دفتر بخش سغدی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسئولان این حزب، مقامات مربوطه و دختران و مادران با حجاب مشکل ستر عورت و باروسری به مکتب رفتن دختران را بحث کردند. این برای بار اول نیست که در 5-6 سال اخیر موضوع با حجاب یا روسری به مکتب و دانشگاه رفتن دختران تاجیک موضوع صحبت و تلاش های دامنه‌دار میان مقامات رسمی از یک سو و از طرف دیگر حجاب پوشان روحانیان و حزب نهضت اسلامی است. ولی عادتا مقامات مسئول تاجیکستان از شرکت در محاکمه چنین مسئله بحث برانگیز سرکشی کردند و این نوبت بار اول مدیر اداره معارف ولایت سغد و چند مقام رسمی دیگر حاضر شدن نظرهای خود را در حضور دختران سترپوش و مادران آنها و مسئولین حزب نهضت نیز روشن بیان کنند. معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند مرکزی سغد در این نشست شرکت کرد و این گزارش را فرستاد.
بحث نوبتی با حجاب یا ستر عورت اسلامی به مکتب رفتن دختران سغدی در روز پنجشنبه 10 سپتامبر در خوجند با یک نتیجه مشخص به انجام رسید. مقامات روشن و با صراحت گفتند که دختران مکتبخوان از روی خواست خود می توانند و مکتب با روسری حاضر شوند، ولی نه با حجاب. سید مختار جلالوف مدیر اداره معارف ولایت سغد گفت دستورالعمل لباس های یگانه مکتبی که از جانب وزارت معارف تاجیکستان تهیه شده است میان این دو لباس فرق می گذارد و حجاب از قطار لباس های یگانه بیرون مانده است و افزود
دخترکو کورتی ملی تاجیکی میکند می پاجامش کی میپوشد می سرش با کسینکه میبندد می بندد.
سید مختار جلال این سخنان را بعد آن که عرض چند دخترک مکتبخانی حجاب پوش را گوش کرد بیان داشت. یکی از آنها نیلوفر زاهد و طالبه صنف 8 مکتب رقمی 76 ناحیه بابا جان غفوروف در حضور مدیر معارف گفت رهبریت مکتبش برای حجاب داشتنش او را به مکتب راه ندادند.
چهار بار رفتم دیرکتور کی و زوج قبول کردم. چهار روز رفتم سن دیگرش به نرفتم. دیگه نبیو گفتم من دوستی.
به مثل نیلوفر باز چند دختری که در روزهای اولی سال تحصیل به چنین مشکلی حجاب دوچار آمده با مادر یا پدر خود به صحبت میزی گرد حاضر شده بودند همین طور از مشکلات خود صحبت کردند. صحبت میزی گیرد با اشتراک نمایندگان مقامات حکومت سغد در دفتر بخش سغدی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار گشت. نعیم جان سمیزاد رهبر بخش مذکور در این مورد گفت
ما به حاضر 10 نفر مراجعت کرده گستن از بابا جان غفورو و شهر خوجان راه نداده استودن. حتی گفته استودن که یا سطرت میگیری سر لوچ به مکتب میبیایی یا سطرت خطه میروی نمیخونی اینجا با. برای همونم اینجا مثلا آخر نادرست است که مثلا تحمیلی یکان چیز نمیشود که او سطرش داشته باشدن بگذار خوند تحصیل علم کند آخو مثلا.
به نظر مسئولین بخش مذکور با حجاب به درس خانه راه ندادن دختران حقوق فطری انسانی و دینی آنها را که سرقانون تاجیکستان به هر یک شهروند این کشور کفالت داده است پایمال میکند. آنها میگویند دستور عمل لباس یگانه مکتبی که وزارت معارف تصویب کرده است به حیث یک زیرسند حقوقی مخالف به نکته های سرقانون میباشد. این دستور عمل در ماه ایول سال 2007 قبول شده است. ولی به عقیده مسئولین اداره معارف سغد دستور عمل لباس یگانه مکتبی جوابگوی خواسته های ملی و فرهنگی خلق تاجیک می باشد و در آن رفتن به مکتب با لباس ملی تاجیکی روسری و پاجامه پیشنهاد شده است. دلبر ترسونا و مدیر اداره معارف ناحیه بابا جان غفوروف گفت معلمان اجرای طلبات این سند را حتمی می حسابند.
قویده مکتب شدن بعد قویده مکتب ریای کردن مدر کن استاف است و این نومی مکتب است. در اونجا گفته که لباسی یگانه مکتبی بنابر همین لباسی یگانه مکتبی و اگر باشه شمایم احترام یک دیگر اینجی بر
والدین دختران با حجاب و خودی آنها از مسئولین اداره معارف درخواست کردند از وزارت خود اصلاح دستورالعمل مذکور و اجازه مکتبخانه دختران با حجاب اسلامی را پیشنهاد نمایند. نعیم جان سمیزاد رهبر بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت نیز با چنین تقاضا به وزارت معارف مراجعت خواهد کرد، ولی اگر مشکل حل نگردد به دادگاه کنستیتوسیونی کشور عرض خواهد برد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بحثی طولانی اجازه روسری در مکتب و دانشگاه ها که از چند سال است به این سو در تاجیکستان ادامه دارد. چنانده ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان مجله شامگاهی و برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی. تا این ساعت من طاهری سفر در خدمت شما بودم و بسیار سپاسگزارم هستم که شما هم وقتی گرانبهای خود را با ما سپری کردید. برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه است. شب خوش و خدا نگهبان.
شکاری تو دلی من حالا میخواست ساری تو دلی من مران جانم نوازش کن بی بوسم که می آید بکاری تو دلی من مران جانم نوازش کن بی بوسم که می آید بکاری تو دلی من
چمن آباد و گل